بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن على أعدائهم أجمعين. آياتي رو که قرائت کردم محضر شریفتون استفاده کردید، حتما از این آیات مربوط میشد به بحث ربا، همین بحثی که شب گذشته آغاز کردیم. امشب انشاءالله به امید خدا بحث رو ببندیم. از محرمات کبیره بحث رباست، حرام و معامله باطل، و به تعبیر قرآن جنگ با خدا و پیغمبره. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جنگ با خدا و پیغمبر، ربا به تعبیر قرآن. این نکته رو هم بگیم، امشب شاید شب مناسبی باشه برای این یادکردی از مادرمون بانو خدیجه کبرا صلوات الله و سلامه علیها. مردم مکه در دورانی که اسلام ظهور پیدا کرد و پیغمبر نبی مکرم اسلام مبعوث شدند، سه تا عمده درآمد مردم مکه سه چیز بود: یکی تجارت می‌کردند، دوم ربا می‌دادند، و سوم کنیزای خودشون رو وادار می‌کردند به عمل منافی عفت. از این سه طریق پول در می‌آوردند. قرآن دو طریقش رو نهی کرد. لا تکرهوا فتياتكم على البغاء، آیه شریف است. مجبور نکنید کنیزانتون رو بر عمل منافی عفت. و این آیات هم در مورد ربا، این دوتا رو قرآن تحریم کرد. پیغمبر اولین ربایی رو که باطل کردن ربایی بود که عباس عموی خودشون ربا داده بود، جزء بزرگترین کسایی بود که در خلاصه مکه با ربا درآمدش از این طریق بود. اولین ربا رو که پیغمبر باطل کرد ربای عموی خودشون بود. آیه هم بود که ترک بکنید، فلکم رؤوس و اموالکم، اون اصل قرضی که دادید رو باید پس بگیرید. مثلا 1,000,000 تومان شما قرض دادی، همون 1,000,000 خودتو پس بگیر اون، و ذرو ما بقیه من الربا، اون اضافه رو رها بکنید، اون چیزی که مازاد بر 1,000,000 تومان بر فرض مثال دارید میگیرید. این رو پیامبر باطل کرد برای عموی خودش. بعد جالبه بدونید که خانم خدیجه کبرا حتی پیش از اسلام، تنها راه درآمدش فقط همون تجارت حلال بوده. خیلی جالبه، کسی که لیاقت پیدا میکنه که فرزندی چون فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشه. ائمه هدا، امامان، 11 امام از نسل او باشند، همچین لیاقتی رو پیدا میکنه، لیاقت پیدا میکنه که اموالش در راستای گسترش اسلام خرج بشه، مالی است که طیب و طاهر فقط از راه تجارت حلال، حتی پیش از اسلام. اینو باید بگیم دیگه، خدیجه کبرا مادر ماست، باید فضائل مادرمون رو نشر بدیم. فرمود که تعبیر قرآن دیگه، مادر مؤمنینند، زنان پیغمبر مادر مؤمنینند. از خداوند متعال میخواییم که به برکت یادی که از این بانوی مکرم اسلام کردیم، خانم خدیجه کبرا، به ما توفیق هرچه بیشتر معارف اهل بیت رو عنایت کنه به برکت صلواتی بر روح این بزرگوار. شب گذشته عرض کردیم که ربا به دو قسمت تقسیم میشه. یک ربای در معامله که شب گذشته مباحثش رو به پایان بردیم، ربای در قرض. ربای در قرض گفتیم که اون جایی است که کسی یک پولی رو قرض میده یا یک کالایی رو قرض میده به فرد دیگری و در ازای اون چیزی بیشتر از اون چیزی رو که قرض داده طلب میکنه، چیزی بیشتر. اون اضافه ربا محسوب میشه و حرامه. یه موقع هست که زیادی، اون چیزی که زیاده طلب میکنه پول نیست. مثلا اینجور نیست که من مثلا 1,000,000 تومان به شما قرض میدم، میگم آقا مثلا 1 ماه دیگه 1,100,000 تومان به من برگردون. یه موقع این رباست، این 100,000 تومان اضافه رباست. یه موقع به شما میگم آقا من 1,000,000 تومان به شما قرض میدم به شرط اینکه فرض بفرمایید که شما 1,000,001 ماه دیگه به من بدی، به اضافه اینکه مثلا ماشین تو ارزونتر به من بدی، یا اینکه به اضافه اینکه مثلا خونت رو به من کرایه بدی. اینم ربا و حرام میشه. یعنی اون چیزی که اضافه میشه، اون مازاد فقط لازم نیست پول باشه، ممکنه کالایی باشه، ممکنه منفعتی باشه. دقت کردید؟ هر گونه اضافه. مثلا بگی آقا من 1 ماه دیگه از تو علاوه بر اون 1,000,000 مثلا یه پیرنم میخوام، باید به من پس بدی. اون پیرنه اضافیه نمیشه، به عنوان یک کالا اضافه نمیشه گرفت. این نکته رو دقت بکنید. ما معمولا امروز روز اینجوریه، وقتی که خونه اجاره میکنن یه مبلغی رو تحت عنوان رهن میپردازن، یه مبلغی رو هم به عنوان اجاره تعیین میکنن. اگر هیچ مبلغی به عنوان اجاره نباشه، چون میدونید وقتی که مدت اجاره به پایان میرسه، اون مبلغی که تحت عنوان رهن داده شده برمیگرده، اون صابخونه برمیگردونه به مستأجر دیگه، درسته؟ اگه بگن آقا من کلن خونه خودم رو به شما میدم 100,000,000 تومان، بر فرض مثال 10,000,000 تومان، عددا رو بالا نبریم، 10,000,000 تومان شما به من بده، 1 سال خونه من بشین، این ربا میشه. چون علاوه بر این که اون 100,000,000 رو من باید سر سال به شما برگردونم، شما داری به من قرض میده دیگه، مستأجر داره قرض میده، علاوه بر این که باید اونو برگردونم، دارم اضافه تر هم برمیگردونم، 1 سال منفعت خونم رو دارم علاوه بر اون دارم برمیگردونم، این رباست و حرامه. بنابراین رهن کامل، حالا تو عرف میگن رهن کامل، ولی رهن کاملی به عنوان اینکه هیچ مبلغی اجاره نباشه، این ربا میشه و حرامه. همیشه یک مبلغی ولو اندک قرار میدن که در واقع اون مبلغ اندکه بره به جای اون منفعت 1 سال خونه، که چیز اضافه‌ای نباشه، اون چیز اضافه در ازای اون مبلغ اندکی باشه که به عنوان اجاره بها تعیین میشه. این قصه هم در واقع اجاره است، اون عقد اصلی که بسته میشه اجاره است، ضمن شرط میکنن که یه مبلغی هم به عنوان قرض بدن. مثلا من با آقا میگم خونه رو به شما اجاره میدم به عنوان به ماهی مثلا 10,000 تومان به شرط اینکه 20,000,000 تومان به من قرض بدی، تعبیرش اینه. حالا اگه برعکس باشه دوباره خراب میشه، این خیلی دقت میخواد. اگه من به شما بگم که آقا من به شما به من این پول رو قرض بده به شرط اینکه خونت رو هم اجاره بدی، این ربا میشه و حرام میشه. نگید این دوتا با هم چه فرقی کرد. الان حالا دوستانی که مثلا توی رشته حقوق و اینها تحصیل میکنن میدونن که قراردادها اون الفاظی که نوشته میشه هر کدوم تک تکشون بار داره. عقد اجاره است به شرط قرض یا قرض به شرط اجاره، این دوتا با هم فرق میکنه، ممکنه یه چیزی رو حلال و حرام بکنه، جابجا بشه. امروزه مبالغ هنگفتی اساتید حقوق دانشگاه اینا میگیرن که قرارداد رو تنظیم بکنن جوری که مولا درزش نره. شما میبینید مثلا یه قراردادهای کلانی که بین کشورها، بین کمپانی‌های بزرگ بسته میشه، اینها باید خیلی دقیق نوشته بشه، چون در صورت مثلا تخلف، همین قصه‌ای که گفتم، در صورت تخلف بعضی جا عقد باطل میشه، بعضی جا اون منفعته باید برگرده، ضرر میکنه، خیلی پیچیده میشه. حالا توضیح شاید از حوصله بحث ما خارج باشه، ولی اینجور فکر نکنید که خب این دوتا که یکی شد. نه، اینجور نیست، اینجور نیست، فرق میکنه با هم. بنابراین این عقدای اجارهی که ماها میبندیم رو خونه، عقد اجاره است، شرط میکنیم که یه مبلغی رو هم به عنوان قرض مستأجر به صاحبخونه بده، موعد اجاره که به پایان رسید اون قرض بازگردونده میشه. یه نکته‌ای که مقام معظم رهبری این بحث رو اجازه دادن، اینم جالبه بدونید. مقام معظم رهبری اجازه دادن که وقتی که اشخاص دارن قرض میدن، مثلا من به آقا 1,000,000 تومان قرض میدم، با هم دیگه توافق میکنیم همون موقعی که داریم قرض رو میدیم، با هم دیگه توافق میکنیم که آقا 1 سال دیگه شما این مبلغ رو که من به من خواستی برگردونی، ما تورم رو هم محاسبه بکنیم. این روا نمیشه طبق فتوای مقام معظم رهبری. مثلا تورم مثلا اون سال 10% بوده، فرض مثال 1 سال آینده ایشون باید 1,100,000 به من برگردونه، چون از اول با هم دیگه توافق کرده بودیم که تورم رو لحاظ بکنیم. میدونید یعنی چی تورم رو لحاظ بکنیم؟ یعنی پشتوانه پول رو من دارم به ایشون قرض میدم. مثل این میمونه که مثلا 1,000,000 تومان قیمت یه سکه است، من یه سکه به ایشون دارم قرض میدم، 1 سال دیگه هم همون یه سکه رو دارم میگیرم، ولی این که یک سکه قیمتش سال آینده بیشتر شده. این رو مقام معظم رهبری اجازه دادن که تورم رو شرط بکنن، همون اول شرط بکنن، این روا نمیشه. اما اگه شرط نکنن بعدن طلب زیاده بکنه، این رواست و حرامه. اینم نکته قابل توجهی. بحث دیگه‌ای که مطرح میشه بحث دینه. میگن مثلا تعریف دین چیه؟ این تعریف رو ببینید. مالی که به سببی از اسباب شرعی، مالی که به سببی از اسباب به ذمه یه شخص دیگه میره، به عهده یک شخصی پرداختن یک مالی میاد، به گردنشه که یک مالی رو بپردازه، این اسمش میشه دین. به کسی که به گردنشه میگن مدیون، به اون کسی که باید پرداخت بشه بهش میگن دائن، طلبکار یا دائن، بدهکار یا مدیون، طلبکار یا دائن. به چه اسبابی دین پیش میاد؟ یه سری اسباب اختیاری داره، یه سری اسباب قهری داره. اسباب اختیاری مثل چی؟ مثل همین قرض. یه کسی قرض میده به یک شخص دیگه، اون شخص مدیون میشه که به پردازه اون مبلغی که قرض گرفته. یا مثلا نسیه خرید میکنه، آقا من کالا رو از شما میخرم به فلان مبلغ، سال آینده، 1 ماه آینده، هر زمانی رو که قرار میدن، پولش رو به شما پرداخت میکنم. اینجا ذمه من یا گردن من مشغول میشه نسبت به این دین، من مدیون میشم، باید پول اون کالا رو که به عنوان نسیه خریدم بپردازم. اینا اسباب اختیاری، من با اختیار خودم خودم رو مدیون میکنم. یا مثلا آقای جوانی مثل دوستان بزرگوار محفل ما ازدواج میکنه، خودش رو مدیون میکنه نسبت به مهریه، مهریه به گردنش میاد که بپردازه. اینم از اسباب اختیاری دینه. یا پیش خرید، توی پیش خرید هم همینه، شخصی پول میده به گردن اون فروشنده میاد که مثلا وقتی که اون کالا، فرض مثال میوه است، قبل از فصل برداشت کسی میاد میوه، من میوه های باغ شما رو خریدم به فلان مبلغ، پول همون موقع میپردازه، به گردن فروشنده میاد که اون مقدار میوه رو بپردازه بده به اون خریدار. یه سری اسبابم اسباب غیر اختیاریه، قهری به گردن فرد میاد. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فردی تصادف بکنه، جنایتی پیش بیاد، قهری دیه به گردنش میاد. خودش چیزی رو اختیار نکرده ولی باید دیه رو بپردازه، مدیون نسبت به اون مبلغ دیه. یا نفقه زوجه دائمه، این هم قهرن به گردن آدم میاد. یا نفقه پدر و مادر در صورتی که توانایی نداشته باشن، توانایی مالی نداشته باشن، اینا قهری به گردن آدم میاد. دین دو جوره. یه جور دین داریم که اسمشو میگن حال، هجیمی و لام مشدد. دین حال یعنی چی؟ دینی که زمانی برای پرداختش تعیین نشده، معلوم نکردیم که کی باید پرداخت بشه این دین. اون طرفش رو هم بگیم این روشن‌تر بشه، دین مؤجل، دینی که عجل داره. مشخص کردیم که آقا این مال رو شما یک ماه آینده به من باید بپردازی. توی مثلا خرید نسیه گفتیم یک ماه آینده باید به من بپردازی، این میشه دین مؤجل. دین حال اون دینیه که یا مؤجل بوده زمانش رسیده حالا حال شده، یا اینکه نه از اول مشخص نکردیم، زمانی براش مشخص نکردیم. در دین حال هر موقع طلبکار بیاد مطالبه بکنه دینش رو، واجبه که بپردازه. در صورتی که بتونه تواناییش داشته باشه واجبه که بپردازه. اما تو دین مؤجل طلبکار حق نداره تا قبل از رسیدن عجل دین بیاد طلب بکنه، باید صبر بکنه تا عجل دین برسه. تعیین زمان توی بیع مؤجل، یه موقع طرفین دوتایی با هم توافق میکنن، میگن آقا یک ماه آینده فرض مثال، یه موقع قهری میشه. این قهری میشه یک مثال بیشتر نداره، مال اون جاییه که قتل خطعی، قتل غیر عمد اتفاق افتاده. قتل غیر عمد بازپرداخت دیهش اینه که در 3 سال هر سال 1/3 دیه رو باید بازپرداخت بکنن، که حالا انشالله که برای هیچ کدومون پیش نیاد. مدیون اگه بمیره چه اتفاقی برای دیونش میفته؟ من فرض مثال یک سری دیون حال، یک سری دیون مؤجل به گردنم هست و فوت میکنم، تمام دیون حال میشن، فرقی نمیکنه، همشون زمانشون، اون مؤجل ها زمانشون از بین میره، همشون نقد میشن. میدونید دیگه، ارث رو وقتی که میخوان تقسیم بکنن اول دیون میت رو جدا میکنن میپردازن، اگه چیزی موند هر چقدر که موند اون رو بین ورثه تقسیم میکنن. مثلا این نکته رو باید بدونید دیگه، مثلا اگر آقای فوت بکنه و مهریه خانومش رو نپرداخته باشه، این ولو اینکه حتی مؤجل هم باشه این دین، با هم توافق کردن که آقا مثلا 10 سال دیگه میپردازیم این مهریه رو، قبل از 10 سال آقا فوت کرد، این همون لحظه قبل از اینکه ارث رو بخوان تقسیم بکنن اول مهریه خانومه رو باید بدن، اول مهریه خانومه میدن، بعدن هر چقدر از اموالش باقی موند بین ورثه تقسیم میشه. اما اگه طلبکار بمیره اینجوری نیست که اون دینهایی که به گردن مردم داره این آقا، اونا دیگه صفر نمیشه، ورثه باید صبر کنن تا مهلتش برسه، بعد میتونن برن مطالبه بکنن که آقا پدر ما مثلا فوت کرد، شما بدهکار بودی، عجلت هم فرار رسید، باید بپردازی. بدهکارها واجبه که تلاش بکنن تا قبل از رسیدن عجل بدهیشون تلاش بکنن و مالی رو که بدهکارن فراهم بکنن و بپردازن. شرع مقدس این رو واجب کرده، دینی به گردنت اومد واجبه که تلاش بکنی. مثلا شما سر ماه دینی داری، باید بپردازی، باید بری کار بکنی، به هر حال تلاش خودت رو بکنی که بتونی اون دین رو فراهم بکنی و بپردازی. بر مدیون واجبه که غیر از مستثنیات دین، مستثنیات دین اون اموالیه که در شأن شخص ضروریات زندگیشه، مثل مسکن، این ضروری زندگیه، یا فرض بفرمایید لباس، اینها ضروری زندگی شخص باید داشته باشه در شأن خودش که دچار سرفکندگی و اینها نشه. خیلی جالبه که شرع مقدس آبروی افراد رو خیلی توجه بهش داره، به خاطر همین یه سری اموال رو استثناء کرده. مدیون غیر از مستثنیات دین اگر مالی داره، واجبه بره بفروشه دینش رو بپردازه. غیر از مستثنیات دین، غیر از خونه و لباس و مرکبی که در شأنش باشه و اینا، اگه چیزی داره باید بره بپردازه دینش رو، واجبه ها، بپردازه. ولو این که اون مال رو به قیمت نخرن، اینم توجیه نمیشه. ولو این که اون بازار خرابه، مالش رو، مثلا یک کسی یه خونه اضافی داره، یه مسکن خودش داره، داره توی زندگی میکنه، این خب در شأنش و جزء مستثنیات دین، ولی یه خونه اضافه، یه آپارتمان، یه گوشه‌ای داره، آقا رکود مسکنه، نمیتونیم به قیمت خوب بفروشیم مالمون رو، این خونه رو، این دلیل نمیشه. واجبه که خونه اضافی رو بفروشه، طلبکار رو بپردازه. اینا معمولا بعضی وقتا ماها کوتاهی میکنیم و این واجب رو زیر پا میذاریم، خلاصه اون حق طلبکار رو از بین میبریم. تعلل در پرداخت بدهی حرامه. کسی پول داره، بدهیاشم حال شده، طلبکارم مطالبه کرده، بده پولمو بده، اگه دست دست کنی پولم تو حسابته، این حرامه. پول داشته باشی بدهی تو ندی، حرامه. بدهکار وقتی ذمه‌اش بری میشه که دین رو به دست فرد طلبکار برسونه. این که بگی آقا من این پولو برات کنار گذاشتم، این هنوز به گردنش هست. وقتی از گردنی ساقط میشه که پول رو در دست طلبکار بذاره، طلبکار اون پول رو بگیره. این که پول کنار گذاشتم مثلا، یا مثلا جدا کردم برات، این دلیل نمیشه. از اون طرف حالا ببینیم که طلبکار چه وظایفی داره و حقوق بدهکار چیه. فرمودن همون جور که بر بدهکار واجب نیست، اگه قدرت نداره، فقیره، واجب نیست دینش رو بپردازه، واجب هست تلاش بکنه که پول در بیاره، اما تا وقتی که نداره واجب نیست بپردازه. از اون طرف آقای طلبکار هم حرامه بره مطالبه بکنه. همین آیه آخری که بنده خوندم همین بود، و ان کان ذو عسره فنظرتون الى میسره. اگر فرد مدیون، فرد بدهکار، زو اسرتن، گرفتار بود، نداشت، فقیر بود، فنظرتون، بهش مهلت داده میشه، الی میسره، تا اینکه دستش باز بشه بتونه بپردازه، بهش مهلت داده میشه، واجبه که بهش مهلت بده آقای طلبکار. پس همانطور که بر بدهکار فقیر که قدرت پرداخت نداره واجب نیست دینش رو بپردازه، بر طلبکار هم حرامه که مطالبه بکنه، نباید مطالبه بکنه. من مدیونم نسبت به آقا، یه دینی به گردنم هست، یه شخص دیگری، یک خیری میره بدون اینکه از من اجازه بگیره، میره دین بنده رو به ایشون میپردازه، این چطوره؟ من اصلا خبر ندارم، یا اینکه اگه خبرم دارم راضی نیستم. فرمودن اینجا رضایت من شرط نیست، من ذمه‌ام بری میشه. یه کسی خیری اومد بدهی من رو پرداخت، ایشون دیگه طلبکار نیست، منم دیگه بدهکار نیستم، ولو اینکه من قبول نکنم همچین چیزی رو. این هم نکته‌ای در مورد حقوق بدهکار. مستثنیات دین رو هم که عرض کردم، چیزهایی که شرعاً وظیفه ندارد با پرداخت و فروش آنها خود را بری الذمه بکند، اون چیزهایی که شرعاً حق نداریم بفروشیم، تعریفش هم اینه، هر چیزی که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص باشه. این شأن رو هم جالبه بهش توجه بکنید، شأن اجتماعی نکته خیلی جالبی است که دین اسلام بهش توجه کرده. فرض بفرمایید یک کسی یک جایگاه اجتماعی داره، یک جایگاه اجتماعی داره، این در شأنش هست که یک خودروی مثلا 50 میلیون تومانی سوار بشه. فرض بفرمایید مدیری است یا سمتی داره، شأن اجتماعی داره، این در شأنش هست. این اگر کمتر داشته باشه یا همون در حد شأنش داشته باشه، این جزء مستثنیات دین میشه. اما اگه بیشتر داشت، ماشینش گرونتر از این حد بود، گرونتر از حدی که در شأن اجتماعیش هست، این باید بره بفروشه ماشین در شأنش بگیره، اون مازادش رو دیونش رو بپردازه. خب از خداوند متعال میخواییم به برکت این ایام، به برکت این شب، شب عاشورا، شب مناجات سید الشهدا و یاران بزرگوارشون، به ما توفیق. امام حسین فرمود اگه کسی دینی به گردنش هست بره دیناشو اول بپردازه، اول واجبت رو باید انجام بدی. از خداوند متعال میخواییم که به ما توفیق آموختن درست و عمل کردن درست به دستورات شرع رو عنایت کنه. سه تا صلوات بر محمد و آل محمد بفرست.